فإنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون. بحثمون بحمد الله رسید به اونجایی که حضرت حق فرمودند فسبح باسم ربک العظیم، یعنی یک سلسله نمونه هایی از حضور مدیریت پروردگار در عالم محسوس طبیعی آوردند و بعد این نتیجه فسبح باسم ربک العظیم را گرفتن، نشان دادن که چطوری از نطفه با یک تدبیر دقیق همه جانبه یک انسان که حامل روح ملکوتی مجرد میشه به صحنه آوردن و باز نشان دادن که چطوری از یک دانه‌ای که در دل خاک کاشته میشه با تدبیر دقیق همه جانبه فعال مستمر گیاهان را به صحنه آوردن، یعنی حضور رب عظیم را در صحنه های طبیعت به ما گوش زد کردن. باز نشون دادن که چطوری در نظام طبیعی از دل دریاهای شور و تلخ نظام آبرسانی رو در طبیعت مدبرانه همه جانبه دقیق فعال مستمر حضرت رب انجام میده و باز ظهور ربوبیت حق را در این که سرگشتگان بیابانهای محتاج به آتش چطوری با اون درختی که در دل بیابان خداوند روش میده که منجر به این آتش میشه حضور پروردگار رو به ما گوشزد کردن. چه حضوری؟ فسبح باسم ربک العظیم. عمده این نحو حضور حضرت پروردگار است که اسم رب، اون جلسه عرض شد تأکید بکنیم تا نتیجه‌ای که حضرت حق میخوان ما بگیریم، یا بهتر بگم بصیرتی که حضرت حق میخوان ما پیدا کنیم از این حادثه ها، همون بصیرت رو پیدا کنیم. فسبح باسم ربک العظیم، پس اسم ربت را که عظیم است رو منزه بدون از هر خللی و نقصی. یهودی ها هم خدا را قبول دارن ولی اسم رب قبول ندارن. یهودی هم میگه خدا 6 روز دنیا رو خلق کرد، روز هفتم هم داره استراحت میکنه. خداوند میفرما در قرآن این جور خداشناسی یعنی یک خدای بازنشسته اسیر. تعبیر حضرت حق در قرآن نیست، ید الله قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودی ها میگن دست خدا بسته است، قلت ایدیهم، دست خودشون بسته. با چرا یه بینشی کارش به جایی میرسه که در واقع معنی حرفش نیست که خدا دست بسته است، خدا بازنشسته است. چون حضور رب رو نمیبینه، مثل بنا و ساختمان میدونه که ساختمان رو ساخته است رفته از خونهشون. این نوع حضور حضور قرآنی نیست و واقعا هم اینجور نیست. میفرماد که تو چشمتو باز کن، رب عظیم رو حاضر ببین. همین که رب عظیم رو حاضر دیدی، پس در واقع چی داری میبینی؟ اسم رب میبینی. اسم گفتیم یعنی ذات در صفت خاص، یعنی حضرت الله، حضرت ذات اگر به صفت رب بیاد در عالم، یعنی خود رب، خود حق اومده در عالم، اما به صفت ربوبیت، این نتیجه گیری رو کرد. و بعد یک موضوع بسیار بسیار مهمی را شروع می‌فرماد و بعد میاد تا آخرین آیه این سوره دوباره همین را مطرح می‌کنه که فسبح باسم ربک عظیم. یعنی پس تو خدا را و حضور خدا را تا اینجاها حاضر ببین. آیه 75 ببین، همین که رب عظیم رو حاضر دیدی، پس در واقع چی داری میبینی؟ اسم رب میبینی. اسم گفتیم یعنی ذات در صفت خاص، یعنی حضرت الله، حضرت ذات اگر به صفت رب بیاد در عالم، یعنی خود رب، خود حق اومده در عالم، اما به صفت ربوبیت، این نتیجه گیری رو کرد. و بعد یک موضوع بسیار بسیار مهمی را شروع می‌فرماد و بعد میاد تا آخرین آیه این سوره دوباره همین را مطرح می‌کنه که فسبح باسم ربک عظیم. یعنی پس تو خدا را و حضور خدا را تا اینجاها حاضر ببین. آیه 75 شروع یک به اصطلاح فراز دیگه است و یک فکر و فرهنگ دیگه ای که البته حالا بعد روشن میشه وصل میشه به اول سوره. فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لا تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی حالا با این حرفا، با این نحوه حضور پروردگار در عالم، این نحوه تدبیر فعال رب در عالم، حالا چرا نسبت به مواقع نجوم قسم نخورم؟ فلا اقسمو به مواقع نجوم، چرا قسم نخورم به موقعیت ها و ایستگاه ها و خواستگاه های نجوم؟ نجوم چیه؟ خودش ادامه میده و انه لقسمون لا تعلمون عظیم. و این قسمو اگه بفهمی قضیهش را، خیلی قسم مهمیه، پس جای قسم داره. اون چیه؟ انه لقرآن کریم. قضیه این است که اون نجوم، اون موقعیت نجوم که جای قسم داره چیه؟ قرآن کریمی که مقام مکنون دارد و جز مطهرون نمیتونن تماس بگیرن. این مسئله خیلی مهم است. دقیق آیه را نگاه بفرمایید، اگه نه حیف، این همه زحمت کشیدیم نتیجه نگیرید. عزیزان زحمت کشیدن. پس از خود آیه میفهمیم قضیه باید مهم باشه. اصلا ما میخوایم اول این فرهنگ قسم خوردن در قرآن رو یه خورده با چند آیه‌ای که من اینجا یادداشت کردم نگاه بکنیم ببینیم این قسم خوردن قرآن چه فرهنگی است که بعضی‌ها مثلا فرمودن که خدا میتونه به غیر نمیزن به چیزای عادی هم قسم بخوره و ولی ما نمیتونیم اینا. نه اصلا هیچ وقت خدا به چیز عادی قسم نخورده. اینجا همینجا دقت کنید، به ستاره و اینا قسم نخورده است، چون خودش بعد میگه این نجون چیه؟ انه لقرآنون کریم است، نه یعنی این ستاره. حالا نمونه میاریم، اولا همدون بلدین و نجم ازا هوا، قسم به نجم اون وقتی که فرود میاد، ما صاحب کن و ما غوا، این پیغمبر شما، این پیغمبر شما، ما زل صاحب کن، آدمی نیست که راه رو عوضی رفته باشه. خب خود مفسرین شیعه و سنی نوشتن اقسمو به نفس المحمدیه صلوات الله علیه و آله، از خود سوره برمیاد. حالا اونا تفسیر کردن، ببینید میگه سوگند به نجم، نجم از داره ظاهر لغت یعنی ستاره، سوگند به نجم اون وقتی که هوا فرود میاد. خب مگه این ستارات حالا فرود اومده؟ بعد میفرماد و ما زل صاحبکم و ما غوا، این صاحب و معانس شما که اومده است. قضیه نجم که میدونید قضیه معراج است و برگشت، برگشت از معراج، الحمدلله مفصل هم بحث شده. میگه این پیغمبر شما که رفت است معراج، حالا برگشته است، این صاحب و یار و یاری که کنار شماست، این آدم گمراهی نیست، این وحی برای شما آورده است. میفرما ما ینتقو انن هوا، از خودش چیزی نمیگه. پس از خود همین سوره نجم میفهمیم که وقتی میگه نجم، منظور این ستاره ها نیست. خب چرا؟ برای اینکه نجم یعنی اون نوری که در دل ظلمت آسمان پراکنده میشه تا انسان ها گمراه نشن، یعنی وجود مقدس پیامبر نجم حقیقی است صلوات الله علیه و آله. باز قسم مفصلا به حمدالله ما در این سورایی که اینجا من آیات شوردم مفصلا و با حوصله این بحث قسم ها را تو قرآن در این سورا بحث شده است، ما با هم بحث کردیم. این باید اول خوب حل بشه تا سریع رد بشیم. مثلا این آیه را نگاه کنید، و سماع ذات البروج، قسم به آسمان دارای چی؟ ستاره ها. بعد ادامهش ببینید میفرماد اینجور قتل اصحاب الاخدود، بعد میفرماد که اینجور نیست که فکر کنی قسم به آسمان دارای ستاره که نمیشه یه عده بیان یه عده را بسوزونند و بعدم برن پکارشون پدرشون را در میاریم. یعنی چه پس؟ یعنی این آسمان دنیا ستاره هایی داره که نمیذاره ستمگرا ستمشون را ادامه بدن، رسواشون میکنه، تو سرشون میزنه. از آیه میفهمیم پس منظور به آسمان و بروج میخوام را منتقل کنه به چی؟ به یک سنت غیبی. حالا باز نگاه میکنیم جنبندیش کمک میکنه. و سماع و تارق و ما ادراک ما تارق النجم و ساقب، تا سوگند به آسمان و اون که میکوبه آسمان را. ستاره ها دیدین شب تو نصف شب هی میزنه، اینه میگن تارق. کسی که شب داره تو کوچم را میره آدم خواب تق تق صداش میاد میگن تارق. میگه قسم به آسمان و تارق. خب تارق چه؟ نمیدونی تارق چیه؟ اگه این ستاره است که هر کسی میدونه. ان نجم و ثاقب یک نجمی است، خب تارق چه؟ نمیدونی تارق چیه؟ اگه این ستاره است که هر کسی میدونه. ان نجم و ثاقب یک نجمی است، یک ستاره است که همینطور نور میافکنه. خب خودتون یه خود فکر کنین این کجاش اگه همین ستاره است. و ما ادراک ما تارق نمیخواد که تو چه میدانی از تارق؟ تو نمیفهمی تارق و نخیر میفهمی همین ستاره است، نور خورده است بشا حالا هم داره منعکس میکنه. پس معلومه اصلا میخوام آره ببره یه جا دیگه. حالا باز یه مثال دیگه بزنیم این کمک بیشتر میکنه. ولفجر، خب حالا فجر یعنی چه؟ ظاهرا یعنی همین فجر، اما داره میگه یه سنتی است که دل ظلمت را همواره میشکافه. مثال بعدش چی زدید؟ و لیال عشر، شبهای دهگانه. شب دهگانه یعنی چه؟ ده شب ذی‌الحجه گفتن، یعنی شب بیدار شدن، شب نورانی شدن. و شفع و الوتر، یا وتر هر دو درسته، یعنی اون یگانگی با خدا در عین دوگانگی، همون نماز شفع و وتر که میخونیم. بعد دنبالش ببینید، هل فی ذلک قسم لذی هجر، آیا این قسما برای کسی که عقل داره یه نکته‌ای داره؟ پس معلومه میخوام بگه این قسمها یک سنتی پشتش خوابیده است، یعنی همون خدایی که دل این ظلمت نصف شب را با فجر صبح میشکافه، یه محمد صلوات الله علیه و آله هم میاره که ظلمت کفر و نفاق را میشکافه. خب با این نگاه پس انشاءالله به این مختصری ما مقدمه اینو فراهم کردیم که وقتی میفرماد فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لا تعلمون عظیم، میخوام ما رو ببرد به یه جاهای دیگه که اینقدر مهمه که اولا قسم میخوره. قسم همیشه به چیزای خیلی بزرگ، یعنی که خیلی عزیز است پیش اون که قسم میخوره. چه چیزی پیش خدا عزیز است؟ اینی که فجر در عالم هست و همواره ظلمت ها میشکافه. یعنی کی برای خدا عزیز است؟ انبیا و اولیا، کسانی که نور الهی را ایجاد میکنن. اینجا میگه چرا قسم نخورم به مواقع نجوم، به موقعیت های ستارگان، نجوم، اونهایی که نور بشریت هم. بعد میفرماد که و انهو لقسمون، و این یه مسئله است که جای قسم داره، قسم واقعا میخواد. لا تعلمون عظیم، اگر بتونی بفهمی این قسم یه چیز مهمی است، جای قسم داره و قسم بزرگی هم باید خورد. خب اینجا دوباره آروم آروم بحثا به یک بستریش برسونیم تا بتونیم مقدمه بچینیم برای بحث بعد. شما میدونید که خود همین ستاره ها در آسمان دو تا کار به راحتی ازشون میاد. اولا تعادل نظام کهکشان، میدونید که یعنی یکی این ستاره ها از جاش به هم بریزه تمام عالم میرزه به هم. اینجوری است که ستاره یه پدیده اید منفک از عالم است. دقیقاً اینجوریست، یکی از این ستاره ها از جاش کنده بشه تمام نظام عالم به هم میخوره، یعنی عامل تعادل نظام کهکشانیست. صفت دوم ستاره ها چیه؟ تو دل شب اونهایی که راه را میخواستن پیدا کنن از طریق همین ستاره ها پیدا میکردن، تو بیابونه میرفتن دیگه. حالا میفرماد آیا اون خدایی که این ستاره های مادی را می آفرینه تا هم تعادل عالم را ایجاد کنه، هم هدایت اونهایی که در دل ظلمانی شب می خوان برند رو براشون محقق کنه، آیا این سنت در همین جا متوقف میشه یا این بازم ادامه داره؟ بازم یه عده‌ای هستن که اینها تعادل در نظام انسانی ایجاد میکنن. تمام این طبیعت رو خدا خلق کرده است برای انسان. خب میشد این طبیعت ستاره داشته باشه تا تعادل ایجاد کنه در نظام طبیعت؟ آیا جهان ستاره نمیخواد؟ من فقط تو پرانتز عرض کنم، اصلا اعتقاد ندارم که به شکل حالی و خوش بودن دلی و تعویلی اینا بحث کنیم. ما بنده معتقدم اگه عنایت کنین به آیه و آیات، خیلی خشک و حالت ریاضی ما میخوایم حرفا ثابت کنیم. یعنی علی بنده نظرم نیست که حالت تعویلی به سوره بده، یا اینکه بگم آقا یه حرف خوش قشنگی است، آره خوشه، این که نشد تفسیر که. ما حالا جملات را یه جوری میگیم، بعد ببینید واقعا با یک حالت استدلالی خشک مطلب تعقیب میشه یا نه. بله، اساتید ما می فرمودن که هم باید استدلال باشد، هم حالت نورانی و عرفانی باشد، ولی نباید حال عرفانی غلبه کند بر روح استدلالی و قوت عقلی موضوع کم بشه. خب اینجا خدا به ما همین میگه در این چند تا آیه که مثال زدم، میگه تو ببین همینطور که این فجر در این عالمه، حل فی ذالک قسم الذی هج والفجر، یعنی این قسم که من به این فجر میخورم، تو در این قسم اگه عاقل باشی چیزی گیر نمیاری؟ اونجایی که میگه و ما ادراک ما طارق، پس معلومه است یک کوبنده ای در دل ظلمت هست که فهمش مشکله، اگه نه این ستاره که میکوبه آسمان رو و نور میده، این که فهمش مشکل نی. یعنی پس معلومه است خود قرآن داره ما رو یه جوری با قسم ها منتقل میکنه به یه سنت عمیق دقیق پنهانی غیبی. با این دقت میگیم که خب آیا وقتی که این عالم کهکشانی ستاره دارد برای تعادل نظام کهکشانی و ستاره دارد برای هدایت انسانها در شب ظلمانی، آیا نظام انسانی که این طبیعت و این نظام کهکشانی برای اون به وجود آمده است، میشد اونجا خدا یادش باشد ستاره بگذاره و در نظام انسانی ستاره نگذاره؟ اصلا داره میگه یک سنت هست، یه سنت هست که همواره فجری هست و سماع ذات البروج یک سنت هست. از نمیشد یه سری بچه مسلمون ها توی گودال کشت رفت به کارش، میان میکشیمشون، از بینشون میبریم، ذل انتقام میشیم براشون. خب حالا نظام انسانی هم ستاره داره و ستاره نظام انسانی هم همون کارو میکنه، تعادل ایجاد میکنه که انسانها بدونن که انحرافشون کجاست، عدم انحرافشون کجاست. یه تعادلی در کل نظام بشری امروز هست که شما میدانید که همه جهان دارن با پیغمبر رو زندگی میکنه، یعنی از اروپاش بگیره، آمریکاش بگیره، آفریقاش بگیره، هندش بگیره، خاور دورش بگیره، خاور میانه بگیره، آخرش پیغمبرا ستاره هایی هستن که تعادل نظام ها ایجاد میکنن. درسته انحراف هست، ولی انحراف دارها اون چنان نیست که تعادل به هم بخوره. بله امروز هم امروز تو آمریکا و اروپا همجنس بازها نمایندن به مجلس میفرستن، ولی بالاخره همون اروپا و آمریکا قبیح میدونن این کار را، یعنی خودشون بری میکنن از این کار. 4 تا آدم دریده یه حتاک ممکن است باشن، اما اینجور نیست، همه دنیا را پیغمبر اداره میکنه. پس جهان بدون نجوم نیست، این یه نکته. نکته دوم این که خب اگر کسی خواست تو دل این شب دنیا به سوی هدفی برد، ستاره های انسانی هست که این رو هدایت میکنن. خب هنوز ما هیچی نگفتیم، ما داریم آیه را تأکید میکنیم که چرا میفرماد و انه لقسم لا تعلمون عظیم. این که ما قسم میخوریم به نجوم ها و مواقع نجوم، موقعیت های نجوم، این یه مسئله ساده ای نیست. پس معلوم است ما هم نباید ساده بگذاریم. بعد خودش میگه میدونی نجوم چیه؟ از اینجا شیخته سخته. نمیگه نجوم قرآن است. حالا میگیم چرا؟ میگه انهو لقرآن کریمون که چی؟ فی کتاب مکنونن لا یمسه الا المطهرون. این یه مسئله مهم است. من مثال میزنم، یه وقت اسم میگم که آقا مسئله خیلی مهم مثال، میگه مسئله چیه؟ میگه این که فلان مکتب بر اساس چنین روش فلان کار رو انجام داد. یعنی کدوم مسئله مهم است؟ این که فلان مکتب بر اساس فلان روش فلان نتیجه رو گرفت. اینجا هم همینه، میگه میگه چه مسئله ای خیلی مهم است؟ اینی که قرآنی هست که در کتاب مکنون است و جز مطهرون اون رو نمیتونن درش کنن، این مسئله مهم نیست. خب حالا بخواهم یکی یکیش، پس فضای آیات دست دون اومد، حالا یکی یکی باید بحث کنیم که پس اولا میفرماد انهو لقرآنون کریم، این که اون یه قرآن کریمیست، این قرآنی که شما میخونین نه، این قرآن لفظ اون قرآن است. یه قرآنی هست که چند تا خصوصیات داره، یک کریم است، دو در کتاب چیه؟ مکنون است، یعنی دسترسی کسی بهش نداره، سه کی میتونه لمسش کنه نه بخونه. متحرون آروم آروم بریم جلو، من شاید پراکنده این بحث را چندین بار چنجا کردم، اما هیچ کدوم اون جاوا اینجور که اینجا، چون اصل آیه اینجا بوده، ما در جاوای دیگه استفاده کردیم از این آیه، بنابراین حرفمون را کامل اونجاها نزدیم. خواهش میکنم اینجا همه حرف از خدا بخوان که بتونیم بزنیم و شما هم گیر بیاریم. میفرماد آقا پس اولا این قضیه که یک مواقع نجوم، یک شخصیت ها، یک ستاره گونه، یک هدایتگر تعادل زایی در این عالم هستن، اینا قضیه شون چیه؟ اینه که اولا یک قرآنیست که خیلی سطحش بالاست، نگفت این قرآن، انهو اون قرآنیست کریم. کریم یعنی چی؟ یعنی خیلی سطح بالا، خیلی سطحش بالا، خیلی پر نتیجه. این قرآنی که خیلی ها میخونن و هیچ نتیجه نمیگیرن، این قرآن بعضی ها میخونن مگه پول بگیرن، این قرآن یه ده میخونن که آوازشون امتحان کنن، که نشد کریم. اون اگه حل بشه اینم کریم میشه. اینه که اگه قرآن، حالا بعدا میرسیم، از اهل البیت جدا شد که دیگه قرآن کریم نمیشه، که حضرت فرمودن این کاغذ مرکب است، ما این قرآن کریم، ما این قرآن ناطق. یعنی این قرآن را همین ائمه میخوندن یا نه؟ رو چشمشون میذاشتن، دست بی طهارت هم بهش نمیذاشتن، با فرض اینکه مثلا طهارتشون عرضی باشه، اونا که طهارت ذاتی هم دارن به یه اعتبار. خب اما همونا میگن آقا این قرآن اگه از ما جدا شه دیگه مرکب و کاغذه. خب حالا این اولا کریمه، ثانیاً چیه؟ فی کتاب مکنونه، در یک اون قرآن در یک نوشته ایست مکنون، مکنون یعنی پنهان. خب حالا اگه نوشته است، خوندنیست یا لمس کردنیست؟ میفرماد نه، لا یمسه الا المطهرون، لمس کردنیست. ما این جلسه و اون جلسه، و اگه خدا توفیق بده، من فقط امیدم به خداست، و یه جلسه دیگه اگه رو این آیه 79 بحث کنیم، مطمئن باشی چیزی بحث نکردی، زود نخوان داریم بعدش، بعد خبری نیست. خب دوباره برگردیم، اولا پس فرمود این قرآن در مواقع نجوم است، که اون مواقع نجوم چی باید باشن؟ یه موقعیت هایی از وجودای هدایتگری هست که در اون شرایط انسان ها میتونن از انوار اون قرآن که نجوم ها در اونجا قرار گرفتن استفاده کنن. ببینم شما از چی میتونید نور بگیرید؟ از نجوم. حالا پس نجومی باید باشن تا نور بگیریم. این قرآن نوشته ای را گفت نجوم است، یا اون قرآنی که پنهان است و مطهرون لمس میکنه، اون موقعیت نجوم؟ موقعیت نجوم سه تا چیز است، قرآنی که قرآنی که کریم و مکنون است و مطهرون میتونن لمس کنن، این موقعیت جامعه میگن موقعیت نجوم، مواقع نجوم. مواقع نجوم هن که نور میدن، پس کی نور به بشر میرسه؟ وقتی مواقع نجوم واقع بشه. مواقع نجوم وقتی است که مطهرون قرآن مکنون کریم رو لمس کنند. حالا مطهرون هن که فقط قرآن مکنون کریم رو لمس میکنند، پس چه موقعی نجوم واقع میشه در نور واقع میشه؟ وقتی چنین صحنه ای در هستی واقع شه. چنین هسته اگه واقع بشه، اگر در جامعه مطهرون در مقام در جامعه با مطهرون در شخصیت خودشون همیشه امیرالمومنین و اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین خداشون در اون مقام نورش به ما میده. وقتی پرده‌ای به نام سقیفه بیاد جلوی نور قدیر رو بگیره که اون نجوم نور میده ولی به ما نمیرسه، به ما نمیرسه. پس نجومی هست، دوباره دقت بکنم، من فقط دلواپسم که شما یه جوری اینا رو بفهمین که یا فکر کنین شیعه‌گری ما گل کرده یا عرفان ما گل کرده. ما والا نه عرفانمون گل کرده نه شیعه‌گریمون، فقط ما هر چه نگاه میکنیم این قرآن اینا میگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه روبروی خلیفه اول و دوم فرمودن چی؟ گفتن چرا قرآن پشتی سر گذاشتیم که علی رو حذف کرده؟ ببینین حضرت فرمودن که و کتاب الله، کتاب خدا که جلوی شماست. یعنی اگر ما کتاب خدا رو درست نگاه کنیم حتما سقیف رسواست. و ما واقعا، من به شما بگم، به قدر من به آینده امید دارم که آروم آروم شرایطی که فاطمه زهرا سلام الله علیها فراهم کردن آینده طوریست که ما به کمک همین قرآن روشن میکنیم که قدیر باید ادامه پیدا کنه. و قدیر اگه ادامه بخواد پیدا کنه همین روش جمهوری اسلامیست تا انشاءالله وجود مقدس حضرت ظهور به فرمان به لطف و کرم الهی. خب پس دوباره برگردیم به این تأکیدات ما که آقا مواقع نجوم را قسم خورد، به قرآن قسم نخورد. به قرآنی که کریم است و در کتاب مکنون است و مطهرون لمس میکنن، به این نظام، به این قسم خورد. به چه قسم خورد؟ به این که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، به این قسم خورد. خب حالا پس یکی یکی فرمودیم این فرمودن که این قرآن چیه؟ کریم است. بعدن انشاءالله روشن میشه که چرا میفرماد که فی کتاب مکنون. فقط همینجا عرض کنم، ببینید مثلا شما میگین که خداوند با قلم اعلا در لوح محفوظ مینویسه. خب حالا این لوح محفوظ چیه؟ یعنی واقعا یک نوشته است، یه چیزی است که میشه روش با قلم نوشت، یا اصلا اونجا مقام آسمان است، مقام آسمان، مقام غیب، که اصلا این چیزا نیست. پس این یعنی چه؟ مثال خیلی خوب اساتید میزنن، منم فکر کنم کمک خیلی میکنه. میگن شما در نظر بگین قلبتون لوح است و خطورات معنوی که به قلبتون میرسه قلم است. شما دیدین مثلا ما در روایت داریم ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها، در روزگارتون در بعضی از قسمت‌های زمان زندگیتون یه نفحه‌ای از طرف خدا به شما میرسه، خودتون رو در معرضش قرار بدین. خب این نفحات که به شما میرسه اینا قلم حساب میشه، بر قلبتون مینویسه، یعنی واقعا هم مینویسه، یعنی شما گاهی یه شعور خیلی بهتری پیدا می‌کنی. پس وقتی میفرمان اون کتابا میشه لمس کرد، بعدن خواهیم گفت نه یعنی لازمش نیست که یه چیز مادی این چیزا باشه، لازم نیست، چون اصلا عالم عالم غیبه. مثلا ما داریم که ملائکه کتاب را که اونا بررست و مقامش خیلی بالاست میارن برای پیامبر. یعنی مثلا حضرت جبرائیل یه کتاب برمیدارده میان؟ نه، این مفاهیم و فرهنگ قرآنی در جا خودش باید روشن بشه. شما قلبتون یه حالت معنوی است اما توان گرفتن حقایق غیبی را داره. این حالت معنوی که توان گرفتن حالات غیبی را داره میگن چی؟ میگن کتاب. باز میفرماند که امیرالمومنین مقامشون مقام نفس است به اعتبار امامت علوی، ببخشید مقام قلم است، و فاطمه زهرا به اعتبار پذیرش از مقام امامت علوی مقام نفس کلی است. می فرماید علی علیه السلام عقل کلیه یا قلم کلیه است، فاطمه زهرا مقام نفس کلی است. خب نه یعنی مثلا جسمشون اینا خودشون یه مقامی دارن. پس اینجا که میفرماد این قرآن در کتاب مکنون است، یعنی یک حقیقت غیبی بری نیست که در دسترس نیست. ببینید مکنون است یعنی اصلا در دسترس نیست. بعد میفرماد که این مقام غیبی رو مطهرون فقط مسح میکنن. اینجا دو تا سوال براتون پیش میاد. اولا میفرماد که فقط مطهرون، لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون. از نظر ادبیات میدونین دیگه، یه وقت اسم میگم که حسن آمد، یه وقت اسم میگیم هیچ کس نیامد الا حسن. اگه بگیم حسن آمد معنیش چیه؟ یعنی حسن اومد، اما معلوم نیست کس دیگه نیامده باشه. اما یه وقت اسم میگیم هیچ کس نیامد الا حسن، یعنی فقط کی اومد؟ فقط حسن. اینا حالا داشته باشین چون بعد نیازش داریم. اینجا داره میگه فقط مطهرون طرف. اینه اینه که شما میگوید ببخشید دوتا جمله رو با هم گفتم. فقط آب تره. فقط آب تره یعنی چی؟ یعنی بقیه چیزا چقدر تره؟ هیچ. هیچ ترسن. پس هر کس هر قد تری بخواد باید از کی بگیره؟ از آب بگیره. حالا میگه فقط مطهرون میتونن قرآنا باش تماس بگیرن. یعنی هر کس بخواد به مقام تماس با قرآن برسه باید چکار کنه؟ با مطهر. نکته دوم میگه تماس با قرآن یا اطلاع از قرآن و خوندن قرآن، این که آدم گاهی اشتباه میکنه از خدا بخواد بشه حل بشه، خوندن قرآن که چیزی نیست، تماس با قرآن یه چیزی دیگه است. پس اولا معلومه این قرآن یک حقیقت غیبیه در عالم اعلی، ثانیاً فقط مطهرون با اون قرآن میتونن تماس بگیرن، فقط اونا. پس اگه این دوتا حل بشه انشاءالله بعدن، مسئله سوم اینه که پس هر کس بخواد با قرآن تماس بگیره فقط از طریق اهل البیت. این که بعضی از عزیزان خب گیج میشن میرن فلان مفسر کلی بحث کرده زدن شیعه هم نیست، با قرآن میگه تماس گرفته است، قرآن ها خونده است، یه صدای فهمیده است، گفته است. این که تماس با قرآن نی. بنده و جناب عالی میتونیم قرآن رو بخونیم، عربی بلد باشیم معنیش هم بفهمیم، یختم فکر کنیم، یه ارتباطایی هم گیر بیاریم. اینا که نشد تماس با قرآن، به دلیل خود قرآن دارم میگم، چون میفرماد فقط مطهرون میتونن تماس بگیرن با قرآن، معنی این جمله چیه؟ یعنی هیچ کس دیگه نمیتونه تماس بگیره. خب ممکنه بعدن پیش بیاد پس بقیه چی؟ خب بقیه قاعدش بعدن خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم قاعده تابع و متبوع. انشاءالله بحث تابع و متبوع رو شما فکر کردین تمام شد، ما امیدمون نیست که خدا کمک میکنه بعدن حل کنیم. اگه اینا حل بشه آقا، به نظر من خیلی مسائل شیعه، ببینید همش تو قرآن هست، از میخوام بگم خیلی مسائل شیعه، خیلی مسائل شیعه تو همین سوره هست، اگه نه همه مسائل شیعه تو قرآن هست. خب من یه مثال دیگه میزنم برای مس کردن و تماس داشتن تا آروم آروم جلسات آینده روشن بشه. ببین آقا، شما برای ارتباط با خدا یه وقت خدا را میدانید، اینه بهش نمیگن تماس با خدا، اما یه وقت است که با خدا ملاقات میکنید. تو قرآن هست من کان یرجو لقاءه، هر کس که میخواد خدا را ملاقات کنه، فلیعمل عملا صالحا، باید دو تا کار بکنه. اولا بلد باشید کار درست چیه، ثانیا چی؟ ولا یشرک به عبادت ربه احدا، هیچ کس دیگه را منشأ اثر قرار نده. اگه من برام رزقم از طریق شغلم و حقوقم و اینا نباشه، ببینم نه خدا رزاقه، آبروم از طریق خدا، اگه من برسم به اینجا آروم آروم همه اینا میره کنار، با قلبم خدا را ملاقات میکنم. و وقت اگه خدا را ملاقات کنم دیگه خدا را میدانم یا مییابم؟ دیگه مییابم. ببینین ما یه خدا دانی داریم، یه خدا داری داریم. چه موقعی ما خدا را میدانی؟ وقتی فکر کنیم، استدلال کنیم. این که ملاقات با خدا نیست، این که تماس با خدا نیست. ولی آیا خدا یه چیزی هست که میشه باش تماس گرفت یا نه؟ خود قرآن میگه
میگه ملاقات بفرماد بل هم به لقاء ربهم کافرون، میگه اینا به لقاء رب کافرن. یعنی پس یه ملاقات با رب هست. دانای خدا که بارها عرض کردم چیزی نیست، شیطان هم میدونه خدا هست که هنر نشد. خدا را ملاقات کردن شرطش اینه که چیزی از خودت نداشته باشی. اولائکل مقربون. اگه خواستید ملاقات کنید خدا را، دو تا چیز میخواد، یکی دین میخواد، یکی زیر پا گذاشتن خود میخواد. لا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی اگه من بگم من فکرم به این نتیجه رسید، خدا از منظر قلبم دیگه ملاقاتش نیست. خب پس باز مثال بزنم، ملائکه را میشه ملاقات کرد، میشه باش تماس گرفت؟ بله. ایمان به ملائکه ما باید پیدا کنیم، نه اطلاع از ملائکه. اکثر این جادوگران اطلاع از ملائکه دارن، یعنی حالا اونا انواع اقسام برای خودشون میسازن، ولی واقعا معتقدن یک سری قوای مثبت غیبی هست، همونه که ما میگیم ملائکه. یک سری قوای منفی غیبی هم هست که ما میگیم چی؟ شیطان. حالا تفاوت این است که ما بهتر میگیم، ولی اینکه هنر نیست. اما یه وقت از یه کسی اونچنان خودش را پاک میکنه و مطهر میکنه که با ملائکه ملاقات میکنه، با قلبش میبینه ملائکه را. مگه خودتون ندیدین دیگه؟ پیغمبر فرمودن نه من میبینم ملائکه میان. اصحاب نشسته بودن یه مرتبه دیدن پیغمبر تأملی فرمودند و بعد فرمودن برادرم جبرائیل آمد و شروع کردن آیه قرآن خوندن، یعنی میدیدن جبرائیل را. گاهی تصرف میکردن در اصحاب، اصحابم بعضا میدیدن. در فرمایش خودشون هست که جبرائیل را با هزار بال دیدن، که یه باری بحث کردیم با هزار بال. یه جا فرمودن تمام آسمان جبرائیل بود. خب دیدنیه، اما با چشم دل یا با چشم سر؟ کی گفت با چشم سر؟ همینطور که ملاقات با خدا، ما که اشعری نیستیم، ما شیعه ایم. شیعه معتقد است قلب میتونه خدا را ملاقات کنه. انر ابصارا قلوبنا به ضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. خدایا چشم دل منو باز کن تا بتونم انوار قلوب با چشم دلم وصل بشم به معدن عظمت تو. خب حالا حرفم اینجاست، آیا ملاقات ملائکه چطوری است؟ اسمش میگن تماس. تماس یعنی شما تماس میگیرید با ملائکه، یعنی قلب تماس میگیره با ملائکه. مثل چی؟ مثل اینکه شما یه حال خوشی تو قلبتون میاد، این حال خوش سروش ملائکه است، تماس میگیرید، تماس میگیرید. یه خورده چشمتون بیدارتر بشه میبینید، یه خورده گوشتون شنواتر بشه میشنوی، فرق میکنه. گاهی وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله در ملاقات با جبرائیل هم میشنیدن هم میدیدن هم قلبشون حس میکرد، یعنی نزل به روح الامین علی قلبک، هم قلبشون حس میکرد هم گوششون. این آیات قرآن عیناً هموناست که جبرائیل گفته است، هم گوششون میشنید هم چشمشون. بس بقیه هم بقیه بهشون وحی نمیشه، اما ملاقات با ملائکه خود علمای ما حضرت آیت الله گلپایگانی خدا رحمتشون کنه فرمودن یک نصف شبی رفتم سر فرموده بودن یک نصف شبی رفتم سر حوض بشینم وضو بگیرم، دیدم ملائکه دور حوض واسدن دارن به من آب میپاشن. حرفم توشه، معنی هم میده، حسابم داره این حرفا، ولی مثال حالا این خیلی یاد اینن، حالا ایشون این قسمتش که میتونستن بگن گفتم. پس ملاقات هست. حالا همونجا بگین حضرت آیت الله گلپایگانی اگه یکی هم پهلوشون بود میدید یا نمیدید؟ نه نمیدید، میبینن بیرون است اما با چشم دل، یعنی دلشون حال میاد، دلشون حال میاد. خب پس من میخوام همین لغت تماس را که قرآن یک حقیقتی است که روز قیامت قرآن میاد راست راست جلو آدم وامیسه میگه چرا به من ظلم کردی؟ شنیدین دیگه، قرآن میاد جلوی آدم وامیسه، قرآن شک میگیره حقیق. قرآن در قیامت که پردا میره دقیق حقایق پیدا میشه صورت داره. ائمه همین حالا اون صورت رو میبینن و باش چه کار میکنن؟ تماس میگیرن. خب حالا سوال خیلی عجیب میشه، پس اگر میشه با قرآن تماس گرفت، فرهنگش چیه؟ نتیجهش چیه؟ لوازمش چیه؟ ما از وقت حالا همش تو ذهنم هی میاد که تماس را به معنی چی میگرفتیم؟ خوندن و بیچاره میکردیم خودمون را. این که فرهنگ اهل البیت دیدی، فرهنگ همه آدمای عادیه. فرهنگ اهل البیت یه چیز دیگه است، یه نتایج دیگه داره، اصلا دنیای دیگه است. آقا نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذته مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید کریم قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم عالی قدر و فقیه مبرز رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولین نظام اسلامی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.